مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع عنصر شجاعت در حماسه و هنر، هفتمین مجموعه از مجموعه مباحث هنر و حماسه دانشگاه هنر،
محرم سال 1390، جلسه اول،
61 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. موضوع مشترک جلسات ما در این محفل شریف در سالهای قبل حماسه و هنر بوده. به هنر چرا می پرداختیم؟ نه به دلیل صرفا تناسب مکانی و یا تناسب با بسیاری از دوستانی که اهل هنر هستند و این جلسه رو برقرار کردند، بلکه به عنوان اینکه هنر یک محصول و پدیده ایست که مصرف روزانه داره تو زندگی ما. اگر ما هنرمند نیستیم، جزو مصرف کنندگان دائمی تولیدات هنری هستیم. بسیاری از اوقات بیشتر از غذا و آب، نه بیشتر از هوا، ولی بیشتر از نان و آب هنر مصرف میکنیم، با چشمه هامون، با گوشه هامون، و 24 ساعته در معرض آثار هنری هستیم. زندگی انسان عجینه با هنر هست، لذا مصرف کنندگان هنر هم به اندازه هنرمندان باید از این پدیده سر در بیارن و باهاش درگیر باشن. دلیل دیگری که سالهای قبل برمی‌شمردیم این بود که دین ما اساساً پدیده زیبایی است. از ناحیه زیباشناختی باید به دین نگاه کرد. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این دین زیباییه و زیبایی‌های دین رو باید نگاه کرد و دین آدم‌ها رو زیبا نگر اساساً تربیت میکنه. دلیل دیگرش هم این بود که اهل هنر باید به هنر از زاویه حماسه، به ویژه حماسه حسینی نگاه کنن تا هنرشون تقویت بشه. بعد چرا به حماسه میپرداختیم؟ چون حماسه مهمترین عنصر باقی نگهدارنده قیام ابا عبدالله الحسینه. دوستان یادشون باشه ما هر سال این رو تکرار کردیم، امسال بیشتر باید بهش بپردازیم. اگر این همه غم در کربلا بود و حماسه در کربلا نبود، کربلا فراموش میشد. اگر این همه مظلومیت در کربلا بود ولی حماسه در کربلا نبود، مظلومیت به تنهایی تاب توان نگه داشتن حماسه حسین رو در دل تاریخ نداشت. یادمون باشه. اگر در دلهای ما که محبتی به امام حسین هست این همه محبت بود، اما شادی ما و خرسندی ما از حماسه حسینی در نمی آمیخت با غم ما در سوگ حسین، ما خود نگه دارنده محرم در دلهای ما نبودیم و منتقل کننده اون سینه به سینه به دیگران نبودیم. حماسه کربلا، کربلا رو با همه سوگواری ها و محبت ها و ماتم ها نگه داشته. ته دلمون شادیم وقتی برای حسین گریه میکنیم، بهش افتخار میکنیم، به حماسش افتخار میکنیم، به کشته شدن و سر جدا شدن و لب تشنگی که افتخار نداره بکنیم. حماسه عنصر کلیدی کربلاست و حسین خواسته با خودش که دائما در وجود ما جاریه، ما رو حماسی زنده بدارد و حماسی بمیراند. حماسه رو از زندگی بشر جدا کنید، این بشر مرده. سرگرمی های انسان اگر با حماسه تأمین نشه، سرگرمی های انسان مبتذل خواهد شد. به این دلیل داریم به حماسه میپردازیم. حماسه هم لذت مکنون در مصیبت حسین است، هم لذت ضروری جاری در زندگی ماست، که اگر ما لذت از حماسه نبریم پس از چه چیز لذت خواهیم برد؟ از سرگرمی های مبتذل، تردید نکنید. و همین دلیل ما این سالها هم به حماسه میپردازیم، هم به هنر و هر موضوع دیگری که بتونه زیر مجموعه این عنوان فخیم قرار بگیره مورد بحث قرار میدیم. هنر هم به حماسه احتیاج داره. هنر خالی از حماسه هنر شهوت و جنایت است. هنری است که موضوع آن نه عاطفه است نه انسانیت. هنری است که به هواپرستی و خودپرستی منجر خواهد شد. اما هنری که با حماسه آشنا شد، حرف‌های بلند برای زدن داره. کرشمه‌هایی که در سرانگشتان هنرمند باید اثر هنری خلق کنند، اینها ناشی از حماسه که باشند، بی‌نیاز از بسیاری از زخارف دنیا اثر هنری خلق خواهند کرد. هر امری در حماسه جای زیبای خودش رو پیدا میکنه. یه ازدواج ساده میتونه مبتذل باشه، میتونه بوی حیوانیت بده، اما این ازدواج میاد تو حماسه، زیباترین تابلو زندگی انسان میشه که متعالی میکنه انسان رو. من کاری ندارم به این که سند روایتی که گفته از حضرت قاسم در کربلا ازدواج کرد با دختر ابا عبدالله الحسین سند ضعیفیه، خودم هم تا حالا چنین روزه ای نخوندم، اما شایعه این حرف پیچیده. سنتی سالها 1400 ساله عراقی ها میخوان ازدواج بکنن، عروس دامادشون تو کربلا میبرن تو خیمگاه کنار حجله ابا عبدالله الحسین، بعد میرن. یعنی چی؟ به ازدواج حیات میده. ازدواجی که خودش مایه حیاته، حماسه به ازدواج حیات میده، روح میده. ازدواجی که روح خیلی از فیلم های ماست، وقتی حماسه بیاد کنارش، خودش از حماسه روح میگیره. حماسه عجیبه، خیلی پدیده عجیب و غریبیه. امام حسین تکراری نیست، کربلا تکراری نمیشه و حماسه عنصر کلیدی کربلاست. کش پیدا میکنه، جا داره، ظرفیت داره. خیلی ما باید قدردان این عنوان برجسته‌ای باشیم که زیر بیرق ابا عبدالله الحسین تولید میشه. حماسه خیلی عنصر کلیدی هست. ما یادمون اون سالهای اول ترجیع بند حرفامون شده بود، یه بار دیگه تکرارش کنیم. قدیما پدر بزرگا مادر بزرگا شبای طولانی زمستان میخواستن بشینن سرگرمی داشته باشن، شاهنامه پرحماسه فردوسی میخوندن و بعد شاهنامه هم چون بوی حماسه داره تکراری نمیشه. در افسانه های قدیم عشق بی حماسه نقل محفل نمیشد، چون عشق بی حماسه کم کم بوی حیوانیت به خودش میگیره. عشق رو میذاشتن در قاب حماسه، تطهیر میشد، بوی کمی پستی و پلشتی نمیداد، بعد لذت ازش میبردن. خیلی حماسه جاش تو جامعه ما خالیه، مخصوصا جامعه ما که 8 سال حماسه دفاع مقدس رو پشت سر گذاشته. حالا یه وقتی بود قحطی بود، میگفتیم حالا یه چیزای افسانه تاریخی میشنویم، یه چیزی. اونهایی که به معنویت بچه‌های رزمنده توجه میکنن، به نماز شبها و دعای توسل‌هاشون، به حماسه دفاع مقدس و همین بچه‌ها توجه نمیکنن، اگر خیانت به دفاع مقدس نکرده باشن خدمت هم نکردن. اونهایی که به هر عنصری که در دفاع مقدس جاری بوده، هر عنصری میپردازن، اما به حماسه دفاع مقدس و حماسه‌ای که شکل گرفت نمیپردازن، یا به گونه این حماسی به اون موضوعات نمیپردازن، دفاع مقدس رو داغون میکنن. سالهاست ما در مورد حماسه داریم با هم گفتگو میکنیم، انشاءالله باز هم گفتگو بکنیم و بتونیم در این باره بست معرفت پیدا کنیم به مدد ابا عبدالله الحسین علیه السلام. انشاءالله حماسه بیاد تو بازی‌های کودکانه ما و بچه‌های ما پای بازی‌های رایانه‌ای بشینن که به اونها حماسه تعلیم بده، نه جنگ، حماسه. یک ذره شبیه این حرفی که بنده دارم خدمت شما عرض میکنم در فرق بین درگیری و جنگ با حماسه، یک ذره شبیه این همون چیزیه که بین قهرمانی و پهلوانی فرق میگذارن، میگن پهلوان باش، قهرمانی هنر نیست و الاخر، این ذره شبیه اونه. من برای تقریب به ذهن عرض میکنم و الا پهلوانان هم خودشون آبرومند حماسه هن. جوان مردی وقتی در یک حماسه شکل پیدا میکنه و جان میگیره وقت زیبا میشه. انشالله حماسه در جامعه ما و در جان ما نمیره، انشالله هممون اسیر حماسه باشیم. ببینید اینه که من دارم میگم حرفای آخوندیه ها، یعنی حرفای آخوندی باید آخه منشأ خدا پیغمبری داشته باشه. بذارید یکی از این روایت‌های سال‌های گذشته رو با هم بخونیم، صفا کنیم. می‌فرماید اگر کسی جهاد نرفته باشه، خب جنگ نیست ما جهاد بریم، با کلاس اخلاق درست نمیشه، نمیشه، اما با حماسه درست میشه. سندش همین تهرون شما و ما 30 سال 35 سال از همه ادعاهای انقلابیگری و مذهبیگری ما میگذره. مجالس ماه رمضان 1% مجالس محرم رونق ندارن، اعتقادات هم کارگر نیست، عبادات هم کارگر نیست. من نمیدونم این حماسه چیه که اینقدر آدم جمع میکنه در خیمه حماسه میاره، عبادت هم میکنن، توبه هم میکنن، آدم هم میشن. مکه رو ساخت، پرداخت، مناسک درست کرد، کربلا که درست شد گفت بابا قبول، 70 حج قبول شده ثواب میدم بری کربلا. شاه بخشیده شاه غلام نمیبخشه، بعضی ها چه گیرای بی خود میدن. محرمش میبینید چجوری تفوق پیدا کرده بر ماه رمضان، کربلاش بر کعبه اونجوری تفوق پیدا کرده از نور، چون خدا عقل و آفریده. زشته بگم خدا عاقله، حماسه این کارو میکنه. خیلی عجیبه. انسان با حماسه چه رابطه عجیب و غریب و مرموزی داره بماند. قبلنا با هم یه گپ و گفتایی داشتیم سالهای قبل، عنصر محبت رو در حماسه بررسی کردیم، عنصر قربت رو در حماسه بررسی کردیم. بعد دیگه بگو خیلی چیزا رو. حالا من همین دوتایی که سال قبل یکم اینم روش صحبت کردیم یادم هست، و عناصر دیگری که در حماسه موجوده و در هنر هم هر کدوم چه تأثیراتی دارن. اصلا آدم اهل حماسه باشه هنرمند میشه، ولی هنرمند باشه ولی اهل حماسه نباشه جاودانه نخواهد ماند دیگه. حالا خود دانی دیگه، همینی که هست تاریخ رو نگاه کن، دور و برت رو نگاه نکن، تاریخ رو نگاه کن، آینده رو میتونی ببینی. انشاءالله در بزرگترین حماسه جهان بشریت، انشاءالله در حماسه ظهور حضرت حضور داشته باشیم پای رکاب حضرت. از نظر حجم مکانی بزرگتره، ولی شنیدم مهدی فاطمه هم بیاد میسته صدا میزنه من فرزند حسینم، و خودش رو به حماسه حسین وابسته اعلام میکنه. و پای رکابش یا لسارات الحسین گفته میشه، شعار سربازان حضرت یا لسارات الحسین. اصلا کل قیام امام زمان علیه السلام بزرگترین یادمان شهادت ابو عبدالله الحسین. حالا هر کدوم از شما، هر دونه ای از شما با همین اطلاعاتی که دارید کم و زیاد در جهان، چه برسه به جهان اسلام، تأثیرات شگرفی میتونید بگذارید با کمترین اطلاعاتتون. حالا خودت بیکار داری ول میگردی دیگه، راحت باش، خواهش میکنم. جهان نیاز به حد اقل دانایی های شما داره، حد اقل های دانایی های شما. در این دنبال زندگی و بله شغلی و درآمدی و خدا بگم چیکار کنه، این زندگی کارمندی زده ماسه رو سرگرمی دیگه. خیلی رسالت های بزرگ جهانی به دوشتون هست، دیگه خواب و خوراک نخواهید داشت. حالا ببین من دارم به شما میگم دیگه، من کوچکتر از شما، از خواب و خیال یک زندگی محدود خانوادگی در بیاید بیرون. آبادی ایران اسلامی اینا دیگه قدیمی شده، بحث فراتر از این حرف هست. حرف نیست ایران رو باید آباد کرد، ولی تو ایران رو بدون درست کردن جهان نمیتونی آباد کنی. و الان یا جهان و ریشه ظلم رو تو جهان میکنی، یا ظلم جهانی ریشه تو میکنه. و این حرف شوخی نداره. البته در این نبرد ماها داریم موفق میشیم، ما جلوتریم الان، انشالله میتونیم ریشه ظلم رو بکنیم. ولی حیف تو این حماسه شریک نباشی، آماده خوری بکنی هی بغل دستید کار کنه، خوب نیست دا. یعنی من بر خودت میگم، میخوام از آب وجدان نگیری پس بردا. رسالت جهانی خودتو بشناس، تو مسئولیت داری در جهان این حماسه رو رهبری بکنی، مسئولیت داری به طور مشخص روز و شب نباید داشته باشی براش. قبل از این که حماسه جهانی اسلام بیاد سراغت، تو برو سراغش. و الان راه بازه برای این که بری سراغش. هر کجای عالم اشاره کنی نیاز به تو هست، هر قدمی برداری نیاز بهش هست. زشت اینترنت باشه جوان ایرانی، از دل جوامع غرب و شرق عالم خبر نداشته باشه. من این حرفا رو نمیخواستم الان وارد بشم، ولی شب اولیه اینقدر موتور گرم شده دیگه، خدا به خیر بگذرونه شبای بعدی. این نمونه رو نمیخواستم همین شب اول بگم، ولی حالا دیگه بذار بگم دیگه. شب اول یه جورایی جلسه یه نور ویژه‌ای داره، شب اولیا رو بیشتر تعبیر میگیره. بعد که شروع شد همه اومدن، اون صفای شب اول نیست. از سابقون از سابقون اولئک المقربون. تو مشعر بودیم، خدا انشالله به همه تون قسمت بکنه. بگید انشالله، چون خدا بخواد میتونه، ناامید نباش. مشعر یه جاییه که بین عرفات و منا یه شب حاجی ها باید جا تو بیابون باشن. یه سیاه پوست نیجریه‌ای اومد از جلومون رو عبور کنه، یه مسئله شرعی پرسید از ما درباره حد و مرز مشعر از فلانجا جلوتر، از کجا جلوتر نباید بریم. گفتیم از اینجا و اونجا. بعد بحث شد از این که مذهب تو چیه. یه نگاهی کرد به ما، خندید، گوشی موبایلش که هدفوناش تو گوشش بود در آورد، گفت بگیر اینو گوش بده. با زبان انگلیسی هم حرف زد، عربیش خوب نبود چه برسه به فارسی که اصلا بلد نبود. رفت تجدید وضو کنه برگرده، ما گوش کردیم، این نوهای محمود کریمی داره گوش میده. اصلا چه ربطی داره به این؟ بعد یکی از بچه ها گفت بده گوشیشو من ببینم، یه بررسی کنیم، همین یه دونه نوحه رو داره، یکم بلوتوث کنیم بریزیم براش بیشتر. ما یه 30-40 داشتیم و اون رفیقمون داشت، گفتیم این یه دونه داره چند تا دیگه بریزیم، این که حالا این کار هست دیگه، گوش بده بیشتر. آقا وقتی که دیدیم 200-300 تا نوحه داره روش کم شد. 200-300 تا من نشمردم، ولی ما به تهش نرسیدیم. فقط هم اختصاص به این آقا نداشت، نوهای دیگه موسیقیش بود. حماسه مثل خون در رگهای جامعه بشری امروز داره میره زبانشو میگه واقعا تو نمیفهمی که میگه بعضی از کلماتشو میفهم، وقتی میگه حسین میفهم. او تو که شیعه شدی؟ خدا رحمتش بکنه، چون مرده ها رو باید خدا رحمت بکنه دیگه. خدا رحمت بکنه سخنران این جلسه شما رو. چند سال پیش حالا همین منبر میگفتش که موسیقی درست بکنید به زبانهای عالم، ترانه درست بکنید، ذکر ابا عبدالله حسین باشه تو جهان پخش بکنید. مرحوم هرچی اصرار کرد از هیچ کی یه موسیقی، یه ترانه، یه سروده‌ای به زبان‌های زنده عالم در نیومد. آخر سر اونا بدبخت ها مجبور شدن همون فارسی گوش بدن. خدا نگاه کن. من میترسم ما مرحوم بشیم و این حرفا رو زمین بمونه. نوحه گوش میده، آخرش هم میبینی هیچ کاری از من و تو بر نمیاد، هیچ عرضه ای نداریم. بعد نوحه ها میره، امام حسین آخرش خودش همه کار را رو درست کرده. خود امام حسین تنهایی همه کار را درست میکنه، قیام مهدی نازنینش رو، مقدماتش رو فراهم میکنه. ما نگاه میکنیم این کربلا که خیلی ها نگاه کردن، ما هم آخر سر میگم وقت نگاه میکنیم. حالا چون شب اول شما هم جلستون نوره و نازنینه، بذارید بگم واقعا این وضع تهران نیست برای عزاداری ابا عبدالله حسین. خیلی ما ناراضی هستیم، در حالی که من میدونم تهران از خیلی از شهرها وضعش بهتره. خیلی بیشتر از این باید کار کرد. عزاداری ابا عبدالله حسین خیلی قیمتیه. خب وارد این بحث نشیم که بگذاریم. حماسه در راهه، باید اهل حماسه بشیم تا تو اون حماسه بتونیم نقش ایفا کنیم. حماسه داره شکل میگیره، اینا همش مقدمات حماسه است. حماسه و مظلومیت با هم ارتباط ظریفی دارن، با هم ارتباط عمیقی دارن. برای رفع مظلومیت کسی قیام کنه حماسه ساز میشه، آماده است برای خلق یک حماسه. و این همه مظلوم تو عالم، حماسه خیلی محترمه. خدا انشالله این نعمت بزرگ حماسه ابا عبدالله حسین رو که به گوش ما رسانده به اعماق جان ما هم برساند، ما هم بتوانیم در راه این حماسه ساز بزرگ حماسه ای بسازیم که بشریت از اسارت نجات پیدا بکنه. گریه های ما برای زینب کبرا و اسیران کربلا منجر بشود به آزادی همه اسیرانی که در دنیا به هر چه اسارت مبتلا هستند. حماسی برای حسین گریه کن. چقدر دوست دارم بشینم مده ها رو التماسشون کنم، میگم تو رو خدا نوه هر جوری شعر میسازی خواهشن حماسی بساز. برای حضرت رقیه هم شعر می نویسی، داره بابا باش مناجات میکنه، بابا کی سرتو شکسته، بابا تاول پای منو ببین. یه دفعه وسطش بگو که رقیه به باباش گفت بابا تا وقتی تازیانه بود بودم، شنیدم دیگه تازیانه ها جمع میشه از اسرا رو دارن آزاد میکنن، بابا دیگه من بدون حماسه و آثار حماسه کربلا نمیخوام بمونم، منو ببر. این تو مناجات بذار اینا رو بگو، بذار اون روزه رقیه 3 ساله هم حماسی بشه. ما که سر سفره حماسه نشستیم داریم نونشو میخوریم. یه دفعه صرفا عاطفیش نکن، یه دفعه صرفا به هر بعدی از ابعاد حماسه کربلا نپرداز، خود حماسه رو فراموش کن. حماسه روح سلحشوری منتقل بشه در این جلسات. خب این از مقدمه کلام و نگاهی به گذشته و روند حرکت این جلسه شریف. اما امسال میخوام به یک موضوعی بپردازیم که الان از حماسه در بیاد بیرون، از هنر هم در بیاد بیرون. یک عنصر بسیار کلیدی در حماسه که سالها قبل یه اشاره کوتاهی بهش کردیم، ولی اون اشاره خیلی ناجوان مردان است، باید خیلی بیشتر بهش بپردازیم. و اون عنصر چیه؟ عنصری که در حماسه عنصر کلیدیه و در زندگی ما بی سر و صدا یک نقش کلیدی ایفا میکنه که نگو، زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده. من سند قرآنی میارم برات که زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده. بی سر و صدا. دیدید میگن این گاز اگه از بخاری نشت کنه مرگ خاموش، طرف میگه خستم خوابم میاد بعدش هم میمیره. این این مرگ، این موضوع وجه منفی این موضوع این مرگ خاموش، این اون گاز بیبو میاد آدم ها رو میکشه و اصلا آدم ها خیلیشون مردن.
دارن خودشون با پاهاشون خودشون تشییع جنازه میکنن، چون کسی خاکشون نمیکنه، ایدن تشییع جنازه میکنن تا بعد خاکشون میکنن یک وقتی. خیلی موضوع حیاتی تو زندگی ماها، ولی دیده هم نمیشه زیاد. عنصر کلیدی حماسه هست، عنصر کلیدی زندگی ما هم هست، بود و نبودش. نبودش این گازی است که مرگ خاموش میده، بودش هم اصلا زندگی رو متحول میکنه. من یه زمانی زندگی متحول میشن و من خودم بخوام مثال بزنم اینجوری میشه. و یه زمانی زخمی به دست و پامون افتاده بود، همه خون از بدنمون رفته بود، نمیدونم چند کیسه به من خون زدن تو بیمارستان، خون زدن بودن. آقا ما فردا صبح چشممون شفاف میدیدم همه جا رو، اصلا ما خواستیم بپریم از رو تخت و یک زندگی متحولی پیدا کرده بودیم، اشتها اومده بودیم. قبلش هم زیادی زنده بودیم. طرف دکتر میگفت تو چجوری بدون خون زنده مونده بودی؟ زخمی شده بودیم، زخمی بخمی شده بودیم، چند روز بدون خون ما رو همجوری نگه داشته بودن، خیلی کم، تا یه روز فهمیدن آقا این باید مثلا چی بشه دید؟ دوران جنگ بود، اصلا یک حالتی شده بود، شدم قهرمانی برای خودم. خون نداشتیم. این موضوعی که میخوام خدمت شما بگم مثل خون در حیات بشره. نبودش آدم رو مردنی میکنه. این کلمات بنده رو در نظر داشته باشید، یکی دو سه دقیقه دیگه معلوم میشه چه حکمتی داشت این کلمات. اون عنصر چیه؟ یه مقدمه بگم. این آیه قرآن رو همتون شنیدید. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الانفس والثمرات. آیه قرآن رو شنیدین؟ ما شما رو امتحان میکنیم. اولنش که الان دارم میگم، ولی قبل از اولن یه چیز دیگه بگم، اونم این که اصلا ما آفریده شدیم امتحان بدیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. کسی که مرگ و حیات رو آفرید تا شما را امتحان کند، امتحان کند، تمرین بدهد، به تکاپو وا بدارد، تکامل بدهد. امتحان اینه دیگه، تمرین توش هست، امتحان هم توش هست. نه مثل امتحان آخر سال مدرسه که دیگه تمرین توش نیست، فقط باید امتحان پس بدی بری نمره بگیری. امتحانا حالت تمرینی داره، مثل کنکور آزمایشی میمونه که همینجوری با این امتحان‌ها رشد می‌کنی، تست دادن رو یاد می‌گیری. امتحان‌های خودم حالت اینجوری داره. خب امتحان فلسفه زندگی ماست. چهار مرتبه خداوند متعال در قرآن می‌فرماید من شما رو برای امتحان آفریدم، برای با امتحان رشد دادن آفریدم. خب حالا امتحانات خدای برای ما توضیح بده، میشموره ولنبلونکم بشیء. ما شما را این گونه امتحان می‌کنیم. یک، ولنبلونکم بشیء من الخوف. بعد چی؟ با فقر. بعد چی؟ صدمه میخوره به دارایی هات. بعد چی؟ صدمه میخوره به جانها، عزیزتو میکشم، تصادف میکنه، مریض میشی، خودت در معرض مرگ قرار میگیری. این آزمایش های منه. در بین مرگ و ناسلامتی و ضرر کردن و فقر و ترس، خدا کدومشو اول میگه؟ کدومشو اول میفرماید تو قرآن؟ ترس. ترس هم اول است، هم فراوانترین امتحانی است که خدا از بشر میگیرد. بسیاری از اوقات خدا میخواد ما رو امتحان کنه، ما رو میترسونه تا ببیند کی نمیترسیم. دوستان من خواهش میکنم اینو اسلو موشن برای خودتون اجرا کنید، ببینیم چی میشه، تکرار کنید شب. چون یه شب ما اینجا گفتیم که اینو 100 مرتبه بنویسید، بعد از جلسه کاغذ شدمون دادن، گفتن اینو ما 100 مرتبه نوشتیم. اینو 100 مرتبه با خودتون بنویسید، تکرار کنید. مهمترین، اولین، شایع ترین
امتحانی که خدا از بنده هاش میگیره امتحان ترسه، تا ببیند کی دیگر نمی ترسی، کی از ترس در میای. من که پخ کردم تو چرا می ترسی؟ حالا دفعه دیگه پخ میکنم نترس. پخ بازم که ترسیدی که بابا، تو می ترسی؟ خب نترسی که، سه وایسا پخ بازم ترسید. ای بابا، این هم من دارم میگم، خودم دارم میگم پخ، اینا چیزی نیست. حالا پخ بازم ترسید. ای بابا، تا کی میخوای بترسی؟ نترس. خدا با خوف انسان رو امتحان میکنه. هیچی توش نیستا، فقر نیستا، ترس فقره. مریضی نیست داد، ترس مریضیه. مرگ نیست داد، ترس مرگه. من گفتم ما مردنی هستیم بدون اون عنصر کلیدی. میگن ترس برادر مرگه. حالا اون موضوع کلیدی که عنصر کلیدی حماسه است و عامل حیات ماست، اگر بیاریم تو زندگیمون، حیاتمون متحول خواهد شد مثل یه مردنی که زنده شده. عنصر شجاعته. ماها خیلی به شجاعت احتیاج داریم. شجاعتی که از عناصر کلیدی حماسه است، یکی از عناصر کلیدی زندگی. خود خدا میفرماید من شما رو با ترس امتحان میکنم. خب دیگه نترس، نترس دیگه. انواع و اقسام ترس ها. بدبخت انسانی که این انواع و اقسام ترس ها او را وادار به زندگی بکنن. اون زندگی نیست، اون مردن است. اون همون تشییع جنازه است که با دو پاش داره خودشو تشییع جنازه میکنه. از ترس فقر کار میکنه. خدا در قرآن میفرماد شیطان همیشه شما رو از فقر آینده میترساند. به خاطر شکوفایی کار کن، حقوقم میاد. بالاخره یه اونو بخور لعنه میرسه. ما خدا داریم، روزی دهنده داریم، عالم نوکر ما هستن، پول ما رو میدن. چیکار داری؟ اصلا نگاش نکن اونو. نترس از فقر آینده، تحت تاثیر تو رو قرار نده. آخه من وقتی میترسم بیشتر درس میخوانم، بهتر کار میکنم. تو بیجا میکنی اینجوری، بر اساس ترس زندگی میکنی، بی خود میکنی. بی ترس زندگی کن. نترس از این که تحویلت کسی نگیره. ترسو بیچاره میکنه این ترس انسان رو. و ما انسانهایی که با انواع و اقسام ترس ها زندگی میکنیم، خود خدا میبرم من این کار رو میکنم. من زندگی شما رو پر از ترس کردم تا ببینم که این نمیترسی. شجاعت عنصر کلیدی حماسه است و عنصر کلیدی حیات و زندگی ما. امسال یک کمی شجاع بشیم. خدا از بنده های نترس خوشش میاد. این روایت بود که براتون گفتم. خدا انسان شجاع رو دوست داره، دیگه نمیترسه از هیچی. تو فردا شب یه فهرستی از ترسای خودت بنویس بیار. خدا وکیلی ها نمیخواد بیاری، تو خونه بذار، برای خودت مرور کن، ریزش کن، ریزش کن. این چه آمار وحشتناکی میشه. نگو کلن من از فقر میترسم، همین هم ریزش کن. میترسم این ساب کار با من بد بشه، میترسم این موقعیت کاری رو به دست نیارم، میترسم اون موقعیت رو به دست نیارم، میترسم در این کارم موفق نشم. ریزش کن ناجوان مرد، ریزش کن. اینا رو لیستشو در بیار. تو ناجوان مرد نیستی یا که این کار نکنه ناجوان مرده، یعنی به خودش داره نامردی میکنه. در بیار این ترسا رو. بعد خدا میگه تو از هیچ کدوم اینا نترس، فقط از من بترس. نترس زندگی کن. شجاعت عنصر کلیدی حیات ماست. در حماسه هم علم خیمه حماسه است. حیف ما بیایم کربلا شجاعت نبریم، انگار رفتیم نونوایی نون نگرفتیم و خودو به در دیوار مالیدی. چیکار کردی؟ نون باید بگیری، یه دونه نون بگیر برو بیرون. بوی تنور آتش رو دود گرفتی، یه نونم بگی ببر، شکمتو سیر کنه لااقل شب. خیلی ما الان داریم حرف عارفانه ای با هم میزنیم ها، شما فکر نکنید با ادبیات عامیانه نمیشه حرف عارفانه زد. حالا نبلوون نکن به شیء من الخوف، من شما رو اول با خوف امتحان میکنم. خیلی از این اتفاقهای تلخی که تو زندگی نمیافته، نترس، با ترسش تو رو امتحان میکنم. من خودم دارم بهت میگم، دارم بهت میگم آقا وقتی کسی پخ میکنی نمیگی بهش پخ داری میکنی، این میترسه، خب حق داره بیچاره. من خودم دارم بهت میگم من میخوام پخ کنم تو بترسی، حالا نترس، پخ میترسی. آبا اینو چیکارش کنم؟ ولا نبلوون نکن به شیء من الخوف، من تو رو امتحان میکنم با خوف، حالا نترس. یه خبر بهش میده میترسه، رنگت چرا پرید؟ من که بهت گفتم میترسم مبادا جوع و نقص اموال و انفس و ثمرات باشه. بابا نترس، خیلی رازها هست. ببینید فداتون بشم، به خدا اگر به این موضوع ترس برسید پا گذاشتی رو دنب ابلیس، بیچاره دیگه نمیدونه چی کار کنه، خودشو به زمین و زمان میکوبه، دست شما نجات پیدا کنه دیگه، تو میتونی بخندی بهش، دیگه افتاد تو تله. چون خدا تو قرآن میفرماید شیطان شما رو از آینده میترسون. حالا شما حساب کن یه کسی نترسه چی میشه؟ زندگی متفاوتی پیدا نمی کنه. چقدر پر انرژی، چقدر آرام، چقدر شجاع. کلمه شجاع رو میخواستم استفاده نکنم. وقتی شجاع بشه چی میشه؟ گرم، نورانی، شفاف. خدا میفهمه ها، حالا داری میشی شبیه خودم ها. من هم از کسی نمیترسم. حالا یه تناسبی داریم پیدا میکنیم. بیا این نزدی، این تقرب است. شجاعت فقط در دستان ابوالفضل عباس نیست، شجاعت فقط در وجود شهادت طلبان کربلا نیست، باید در تک تک ما وجود پیدا کنه. این چند شبه درباره شجاعت صحبت کنیم تا ببینیم خدا چی میخواد. خوب آقا در زورخونه باز میشه به روی ورزشکارا، زورخونه آدم خودشو میشناسه. بعضیا هیکلشون به زورخونه نمیخوره، در و دیوار زورخونه بهش میخندن که این اینجا اومده برای چی؟ مال اینجا نیست. ولی بعضیا وقتی که میان تو زورخونه حال میاد، اصلا این در و دیوار کیف میکنن، این دنبل جور میگیره، زنده میشه، یا فلانی اومد. خیمه ابا عبدالله حسین هم بعضیا که میان وارد خیمه میشن، شجاعت وجودشون رو گرفته، خیمه امام حسین لذت میبره، حال میاد، میگه صاحبش اومد، اصلیه اومد. من ترسوی بزدلی که از هر چه غیر خداست میترسم بیام خیمه امام حسین، خیمه امام حسین میگه این مال نیستا، اومده خوش اومده اما این کاره نیست. ای کربلا. من امسال چقدر دوست داشتم یه شبی یه جایی این روزه رو بخونم. امام حسین دو تا پیک فرستاد، یه پیک فرستاد بصره، یه پیک فرستاد کوفه. اولین شهید کربلا مسلم ابن عقیل نیست، اولین شهید کربلا اون پیکیست که رفت بصره، قیس ابن مسهر. ما یه دسته ای داشتیم تو گردان حبیب توی جبهه به نام قیس، قیس ابن مسهر. رفت تو دهن بلا، تو وسط آتیش. آقای امام حسین بهش فرمود میبری پیغام منو بدی؟ گفت باشه. خیلی با آرامش گفت باشه، جزئیاتش بمونه. به کیا بدم؟ به رؤسای بصره. خودش میدونست نتیجه‌ش، امام حسین هم میدونست، ولی خب باید اتمام حجت بشه. خب میبرم. رفت به بزرگان بصره پیغام امام حسین رو داد. یکی از بزرگان بصره گفت بنشین یه فکری بکنم. رفت مأموران رو آورد، کت بصره بردنش دارالاماره. اصلا عین خیالش نبود. مرد رفتی تموم شد. انگار نه انگار میخوان قطعه قطعش کنن. آرامش و ایمان و عشق قیس ابن مسهر منو کشته. تکه تکش کردن، شد اولین شهید کربلا. امام حسین میدونه این پیک نباید بترسه، نباید جا بخوره، باید وایسه. اطراف بصره یه جوان ایرانی یه اتفاق براش افتاده، اونم برات بگم. به عشق قیس ابن مسهر، طرفای شمال عراق تو مدائن حذیفه حاکمه. نامه رسید از علی ابن ابی طالب، مردم من رو وادار کردن خلافت رو به عهده بگیرم، از مردم برای من بیعت بگیر. این سفارش و آن سفارش. حذیفه نامه رو خوند، گریه کرد، صدا زد مردم حق به حقدار رسید، اونی که باید بیاد بیاد. علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین است. و سخنرانی کرد و از مردم بیعت گرفت. یک جوان ایرانی بلند شد بعد از سخنرانی، رفت پیش حذیفه، گفت چرا گفتی حق به حق دار رسید؟ مگه چی بوده تا حالا؟ قصه رو گفت براش که اصلا اصل این بود که علی بیاد. به هم ریخت. یعنی پسر این سوال رو تو سخنرانی کرد همونجا. سخنرانیش رو حذیفه تمام کرد، همه چیز رو نگفت. پسره بعد از سخنرانی اومد و حذیفه بقیه شو بگو، علی کیه؟ کجا بوده تا؟ حذیفه شروع کرد علی ابن ابی طالب رو معرفی کرد. جوان ایرانی به هم ریخت، آتش گرفت. گفت الان این آقا کجاست؟ گفت چی کار داری؟ گفت میخوام پیشش. این آقا هست، من اینجا باشم، الان کجاست؟ فرمود مدینه است، داره آماده میشه بره به سمت بصره. جنگی رو براش درست کردن، اومد به کوب خودش رسون پای رکاب امیرالمومنین. سلام آقا، تو علی هستی، من تازه شناختم. آقا فرمود خب باش بریم. محو آقا بود، پای رکاب پروانستان دور آقا میگرد. چه دوری گیر آورده. جنگ جمل شروع شد. آقا امیرالمؤمنین فرمود به لشکر خودش، فرمود یه نفر میخوام قرآن دستش بگیره بره تو لشکر، جلوی این لشکر، این لشکر رو قسم بده به قرآن که بیان به حکم قرآن تن بدن، کوتاه بیان، مسلمان کشی راه نندازن. جوون مثل اسپندی که رو آتش بپره پرید اومد گفت یا علی من. آقا نگاهش کردید خیلی جوانه، تازه وارده، فرمود تو نه، بذار یکی از این کهنه کارها بره، تو نه. اینا هر کی بره جلو قطع قطعش میکنن. کی میره؟ جوان اومد گفت آقا من، و کسی غیر از اون نگفت. آقا فرمود عزیزم تو نه، تو صبر کن، بذار حالا جنگ هست. کی میره قرآن رو ببره، مردم رو به قرآن قسم بده؟ جوان اومد گفت آقا این کار خودمه، بده من. آقا فرمود میکشنه. گفت بکشن، بکشن، نمیترسه از چیزی. قرآن رو دستش گرفت، رفت میان لشکر ایستاد، نزدیک به لشکر دشمن شد که صداش کامل برسه. مردم رو از طرف علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، مولایی که تازه پیداش کرده، یه هفته بیشتر نیست میگذره، بعضی چرا دیر میان زود میرن، چی میشه اینا اینجوری میشن؟ گفت شما رو به قرآن دعوت میکنم. تیر زدن بهش، اومدن با شمشیر دستشو انداختن، قرآن رو با دست دیگرش گرفت. شما رو به قرآن دعوت میکنم، دست دیگرشو زدن، به زور با دستهای خون‌آلود قرآن رو به سینه‌اش گرفت. اومدن با حرص و غضب قطعه قطعش کردن جلوی چشم امیرالمؤمنین. لحظات آخر برگشت، یه نگاه به آقا کرد، شهید شد. آقا فرمود برید بدنشو بیارید. آدمای شجاع. خب البته یه چیزی هم بگم، یا ابا عبدالله یا امیرالمومنین، قیس بن مسهر و اون جوان هنر نکردن. کیه که یه ذره صفای باطن داشته باشه، چشمای مظلوم شما رو ببینه و دست از همه دنیا نشونه؟ فرض کن حسین به قیس بگه پیغام منو میبری بسه، میگه خب آره آقا، لای دورت بگردم، معلومه که میبرم، بکشم منو، قطعه قطعه کنم، تو فقط حسین اخماتو باز کن، تو آروم باش. چه صدای غم‌آلودیه داری علی، شادی تو ببینم، چرا غضب کردی؟ فدات شم. من یکی از اینجور آدم ها مسلم ابن عقیله، پیغام ابا عبدالله حسین رو گرفت، زمین و زمان مخالفن با اینکه حسین به کوفه بره، حتی نمیذاشتن پیک حسین به کوفه برسه. ببین زمین مخالفت میکرد، طوفان اومد، دو تا راه بلد داشت مسلم ابن عقیل، دو تا راه بلد مردن تو راه، برگشت مدینه، صدا زد یا ابا عبدالله من اطاعت میکنم، چشم، ولی راه بلد ها مردن، این راهی که ما میریم خیلی عجیبه، با نحوست عجیبی داره، هرچی شما بگی. آقا ابا عبدالله فرمود مسلم از تو عزیزتر کسی داشتم میفرستم، برو. بله. چشم. رفت خودشو به کوفه رسون، نشون به اون نشون که یه شب ایستاده بود به نماز. هنگامی که مردم دور پشت سر مسلم به نماز ایستادن، نماز مغرب، عبیدالله ملعون شایعه رو پخش کرد. دوستان من، تو رو خدا ازتون خواهش میکنم، ما جلسه گرمی نمیخوایم بکنیم، ما هم رفیقیم، دور هم جمع شدیم دو کلمه حرف بزنیم. تو رو خدا من ازتون تقاضا میکنم، به چه علتی مردم کوفه بسیج شدن حسین رو کشتن؟ با حسین بد بودن؟ نه به خدا قسم. کسی بنا بود بهشون پول بده اگه حسین رو بکشن؟ نه به خدا قسم. نمیدونم، وعده ای داده شده بود که تک تک مردم یکی 10,000 متر زمین بهتون میدیم؟ نه به خدا قسم. چرا حسین رو کشتن؟ 30,000 نفر. چرا؟ ترسیدن با یه شایعه. عبیدالله گفت حسین داره میاد به سمت کوفه، لشکر یزیدم از اون ور داره میاد، تکه تکتون خواهد کرد، خود دانید. اگر میخواید لشکر یزید بیچارتون نکنه، برید حسین رو متوقف کنید. 30,000 نفر شمشیر به دست دویدن از ترس یک شایعه و دروغ. مرگ بر ترس بود، به خاطر ترس. ما این شجاعتی که داریم بحث میکنیم انشالله این سال، ما کربلایی صحبت نمیکنیم، متن کربلاست، نخ تسبیح کربلاست. شجاعت و ترس دو سوی جبهه حق و باطله. شایعه رو پخش کرد، لشکر یزید در راه، مردم اگر میخواید دست از بیعت با مسلم بردارید، بشتابید. نماز مغرب تموم شد، برگشت نگاه کرد، نصف جمعیت رفتن. نماز عشا رو خوند، برگشت دید هیچ کس نمونده، همه رفتن فکراشونو بکنن. ترسم که میدونی مثل یه بیماری واگیردار میمونه، مثل وبا میمونه، سرایت میکنه، سرایت میکنه. بذارید شبهای بعد سراغ ترس بریم. مسلم یه نگاهی کرد، از اونجا بود که غم تو چهره مسلم دوید، وحشتناک. انقدر به خودش پیچید تا وقتی دستاشو بسته بودن با ضربات شمشیر، بعد از جنگ شدیدی که کرد آوردن دارالاماره، فقط عشق میریخت، دیگه گریهش بند نمیومد. عبیدالله مسخرش کرد، گفت ها برای حکومت اومدی به جنگی مثل چیا گریه میکنی؟ مرد گریه نمیکنه. گفت نامرد، من برای خودم گریه نمیکنم. نامه نوشتم حسین بیا، حسین داره با بچه هاش بیاد، من دارم آتیش میگیرم از این که پای حسین رو به کجا کشوندم. حسین همه هستیشو برداشته داره میاد. لا اله الا الله. خیلی مسلم جنگیده بود و مجروح و خون از بدنش رفته بود، تشنه شده بود، میخواست حرف بزنه، میخواست به یه نامردی صدا بزنه، تو رو خدا یه پیکی بفرستید بگید حسین نیاد، اون کاری که من کردم گفتم بیاد او جبران بشه، لااقل شرمنده حسین نباشم. گفت یه ظرف آب به من بدید. آب آوردن، بالای لبش چاک خورده بود، هرچی اومد آب بنوشه نتونست، ظرف آب پر از خون میشد. برگردون میگفت من خونابه نمیخورم، دیگه آب نخورد، لب تشنه سر از بدنش جدا کردن تا روز قیامت وقتی اربابش حسین رو میبینه شرمنده حسین نشه، نه اربابش حسین وقتی علی اصغر حسین رو میبینه بتونه سرش رو یه ذره بالا بگیر. بد بود همه شهدای کربلا لب تشنه باشن و مسلم ابن عقیل سیراب سر از بدنش جدا شده باشن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا ترس غیر خودت از دلهای ما بردار. خدایا در دو دنیا ما رو از حسین جدا مگردان. خدایا شجاعت مقابل دشمنانت به ما عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.